هم که با برنامه‌های پیش روی رادیو ایران از همین لحظه همراه باشین تا شش بامداد فردا سه‌شنبه، با این امید و آرزو که انشاءالله بهترین لحظات و آرامترین لحظات شبانگاهی پیش روی همه شما باش.
گنج شایگان. به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از ایران، سرزمین مهر و مهرورزی بپذیرید. در برنامه امروز گنج شایگان قصد داریم با شما عزیزان از آموزش و توسعه دانش گیاه شناسی و دارو شناسی سخن بگوییم. پس از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه و همگام باشید. فتح ایران به دست مسلمانان ایرانیان را قادر ساخت که عضو جامعه‌ای براستی جهانی گردند و در تمدن جهانی که خود در آفرینش آن نقش اساسی ایفا کرده بودند شرکت جویند. تمدن ایرانی اسلامی که از قلب آسیا تا اروپا دامن گسترده بود، آیین مشترک و زبان دینی و نیز زبان علمی مشترکی داشت. به این خاطر موجب تسهیل در مبادله اندیشه ها شده و زمینه را برای پیدایی یکی از اعصار طلایی تاریخ علم که ایرانیان در آن سهم بزرگی داشتند فراهم ساخته بود. اسلامی در سده دوم و سوم هجری و در نتیجه تلاش وسیع در ترجمه که متن‌های علمی و فلسفی عهد باستان را به زبان عربی در دسترس همگان قرار داده بود پدید آمد. به هر روی بیشتر شخصیت‌هایی که در فعالیت‌های برجسته فلسفی و علمی این عصر سهیم بودند ایرانی بودند. از سوی دیگر فعالیت علمی این دوره ادامه فعالیت‌هایی بوده که از اواخر عصر ساسانی آغاز شده بود، اما به مقیاسی بسیار بیشتر و در سطحی بسیار وسیع‌تر در اواخر عصر ساسانی فعالیت‌هایی در پزشکی و داروشناسی صورت گرفت، به طوری که در عصر ساسانی شاهد اعزام گروه اکتشافی برزویه طبیب به هندوستان هستیم که وی با بخشی از دانش گیاه شناسی آن سرزمین آشنا شد و به داخل ایران و دانشگاه گندی شاپور منتقل نمود. اما به هر روی توجه ویژه ایرانیان در دوره اسلامی به دانش پزشکی و گیاه شناسی منجر به توسعه علوم طبیعی در مدارس ایران گردید و به این واسطه پزشکان بزرگی در صحنه علمی ایران ظاهر گردیدند که موجب تدوین کتاب بزرگ پزشکی را فراهم نمود که به عنوان مواد درسی در سطح مدارس عالی ایران تدریس می شد. تهرانوند، متشکرم که دعوت ما رو مثل همیشه پذیرفتید. خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده. در خدمت شما هم هستم.
آقای تهرانوند، مؤلفه های شکوفایی علمی در اوایل دوره اسلامی شامل چه مسائلی میشه؟
خیلی متشکرم از سوال خوبتون. در اوایل دوره اسلامی همطور که مستظهر هستیم ما تعامل دو نوع فرهنگ رو میبینیم، فرهنگ ایران کهن و ایران اسلامی رو که در واقع همسو و همرسته با هم در یک مسیر خاصی قرار میگیره، اون هم در واقع در مسیر دانش اندوزی. هرچند در اوایل شکل‌گیری این نوع فرهنگ ما یک سری تنش‌های سیاسی رو در فضای جغرافی ایران شاهد هستیم، اما به مرور زمان با تثبیت حاکمیت‌های ایرانی خصوصا تشکیل حکومت‌های متقارن، یک فضای باز فرهنگی، یک فضایی که در واقع ایرانی به دنبال انسجام بخشی به هویت خودش هست مشاهده می‌کنیم و بنابراین بر اساس چنین طرز تفکری هستش که انشعابات مختلف فکری و در واقع شعبات مختلف فکری در ایران شکل می‌گیره که ماحصل این نوع انشعابات ایجاد یک بستر لازم فرهنگی در ایران هستش که در واقع به این واسطه شاهد شکوفایی علمی در ایران هستیم. دلیل عمده شکوفایی علمی در فاصله قرن دوم و سوم هجری و در واقع به ثمر نشستن اون در قرن چهارم و پنجم این مسئله هستش که ایرانی ها از گذشته‌های بسیار دور زمینه علمی داشتن، همواره به دنبال کسب علوم جدید بودن و سعی می‌کردن بر اساس فرهنگ اصلی ایرانی از خرافات و مسائل خرافی دوری گزینن و بر اساس چنین ذهنیتی هستش که مستاق و مبانی علمی همواره برای ایرانی ها مطرح بود.
صحیح.
و ما خوشبختانه در ایران دوره باستان چه در ایران دوره اسلامی شاهد ایجاد مکاتب بزرگ فکری و اندیشه‌ای در ایران هستیم که منشعب از اندیشه ایران شهری هست که همه اینها و حکمت بزرگ ایرانی که این مسائل و این مقوله ها دست به دست هم میده و در نهایت که فرهنگ بزرگ ایرانی رو ایجاد میکنه. این فرهنگ بزرگ ایرانی جغرافی وسیع رو در بر میگیره که از خوارزم تا آذربایجان، از آذربایجان تا خوزستان و بخش‌های مختلفی از عراق و حتی صفحات جنوبی خلیج فارس در بر میگیره و یک جغرافی بسیار وسیع هست. در قالب این فرهنگ ما شاهد در واقع یک سری مؤلفه‌های علمی فرهنگی هستیم که همین ها دست به دست هم میده. اولین مؤلف این هستش که ایرانی ها همواره به دنبال دانش اندوزی هستن و این یک سنت دیرین در ایران بوده.
صحیح.
نکته دوم این هستش که ایرانی ها به مقام شامخ استاد بسیار اهمیت میدادن، بنابراین کسی که در مقام استاد و در واقع آموزگار قرار میگیره و حرمت بسیار بالایی براش قائل بودن، خصوصا در فاصله قرن دوم و سوم هجری با گسترش مکتب خانه ها و مدارس این جایگاه رو بیشتر متصور میشیم و حتی ما اگه نگاه اجمالی به اشعار و ادبیات ایران در هزار سال گذشته داشته باشیم میبینیم که بسیار از شعرا از جمله شخصیت بزرگی مثل سعدی بخشایی از گلستان خودش و بخشای بوستان خودش رو به مسائل تربیتی اختصاص داده و علاوه بر این جریان بسیاری از متفکری مثل خواجه نصیرالدین طوسی، بسیاری از شخصیت‌هایی مثل عرض کنم ابن سینا یا امام مهدی غزالی هم وارد این عرصه شدن و بنابراین شالوده آموزشی و مبنای آموزشی رو در بر گرفتن و بهش پرداختن که این هم یکی از مؤلفه‌های خاصی هستش که اساتید و آموزگاران همواره در بحث فرهنگی و توسعه دانش و علوم نگاه ویژه‌ای به این مسئله داشتن و به توسعه فرهنگ و دانش. علاوه بر این جریان ایرانی به دنبال نوگرایی بود، یعنی در واقع در فرهنگ ایرانی یکی از مهمترین مؤلفه‌ها بحث نوگرایی هستش.
صحیح.
یعنی استفاده از تجربیات گذشتگان و اهمیت دادن به خلاقیت و نوآوری بود که در ایرانی‌ها موج می‌زد و بنابراین در همین عرصه هستش که ما می‌بینیم بسیاری از دانشمندان بزرگ در عرصه‌های مختلف دانش، از دانش پزشکی گرفته تا علم و نجوم و ریاضیات گرفته، همه مطرح میشن. اینها همه برمیگرده به نوگرایی ایرانی‌ها در عرصه علم‌اندوزی. به اضافه اینکه ایرانی‌ها از یک سنت وقف هم برخوردار هستند، یعنی سنت وقفی که در مسائل و مراکز آموزش و نهادهای آموزشی هم ازش استفاده می‌کردن. بر اساس سنت وقف هستش که می‌بینیم بسیاری از مدارس قرون متمادی به حیات خودش ادامه میده، چرا که اقتصاد و فرهنگ همسو با هم قرار میگیرن و در واقع تقویت کننده همدیگه هستن. از همه اینها باز مهمتر این هستش که فرهنگ ایرانی داره یک انسجامی هستش که انسجام بخشی رو در تنوع علوم میبینه و در واقع دستبندی علوم رو در ایران شاهد هستیم که در خیلی از بلاد همجوار کمتر مشاهده میکنیم.
خیلی متشکرم، تا فرصتی دیگر.
سپاسگزارم.
در اوایل دوره اسلامی با توجه به تقسیم بندی علوم توجه خاصی به گیاه شناسی شد و به مانند سایر حوزه های علمی مورد توجه دانشمندان و مدرسین علوم طبیعی قرار گرفت، به طوری که گیاه شناسی از دیدگاه تاریخ طبیعی، جغرافیا، کشاورزی و مهمتر از همه داروشناسی مورد مطالعه قرار گرفت. در حقیقت ایرانیان در اوایل دوره اسلامی توجه خود را بیشتر به خواص دارویی گیاهان معطوف کرده بودند، آنگونه که داروشناسی تقریباً به کلی به گیاه شناسی عملی تبدیل شده بود.
آل بویه از جمله نخستین دولت‌های قدرتمند شیعه است که از سال 328 تا 446 هجری قمری به مدت نزدیک به یک قرن و نیم توانست در حوزه جغرافیایی ایران و عراق بر خلافت عباسی تسلط داشته باشد. مؤسسان این دولت سه برادر به نام‌های علی عمادالدوله، حسن رکن‌الدوله و احمد معزالدوله بودند که از خطه شمال ایران برخاسته بودند. آنان ابتدا از فرماندهان ماکان ابن کاکی بودند که با مرداویج ابن زیار می جنگیدند، ولی پس از شکست خوردن ماکان به مرداویج پیوستند. آنان با وحدت و همکاری بسیار زیاد و نیز با توجه به گرایش به تشیع توانستند مرداویج را کنار بگذارند و ابتدا به فارس و جنوب ایران و سپس بر ری، قم، اصفهان، کرمان و از شمال تا مرزهای قلمرو سامانیان تسلط پیدا کنند. پس از آن دامنه حکمرانی خود را به عراق توسعه دهند و خلافت عباسی را چنان در ید قدرت خود بگیرند که تنها اسمی و رسمی از آن باقی نگذارند.
امروز مثل این که اصلا حال و حوصله مطالعه ندارم، شاید مال چشمامه نمیدونم. بله
منم پدر بزرگ.
بفرما.
سلام پدر بزرگ.
سلام ملک و مریم خانوم، کجایی تو؟
دانشگاه بودم. شما خونه خاله میای؟
بله که میام.
خب خیلی خوبه. قبلش بهتون بگم پدر بزرگ، یه کتاب خریدم که در ارتباط با حکومت آل بویه است. اینا هستش، ببینی؟
ببینم.
کتاب خیلی خوبیه. چطوره از نظر شما؟
والا اینجوری که من دارم میبینم فرستشو نگاه میکنم خوبه.
پدر بزرگ یه سوال. من ازتون میخوام در زمینه خدمات اجتماعی تو این دوره اگه چیزی هست و به ذهنتون میرسه به من بگین. حتما چیزی هست نه؟
معلومه که چیزی هست. مریم جان باید بهت بگم از مهمترین خدمات اجتماعی عامل منفعی که از دو دوله به سال 371 و یا 372 هجری قمری در بغداد انجام داد ساختن بیمارستان بزرگ عزری است. اون برای تجهیز اون 24 پزشک ماهر رو که توی اون دوران سلامت پزشکان بودن به بیمارستان فراخوند.
اسماشون رو میدونی پدر بزرگ؟
بعد الان میگم. مثلا جبرئیل ابن عبدالله ابن بختیشو، ابو یعقوب احوازی و بقیه.
بعد اینا برای دارو بقیه امکانات چی کار میکردن؟
مقدار زیادی دارو و وسایل و تجهیزات برای اون بیمارستان تهیه شده بود.
من شنیدم برای زیباسازی شهرم از دو دولی کارایی میکرده.
بله اون برای زیباسازی شهر دستور داد خونه های مخروبه بازمانده از جنگ ها رو بازسازی کند و به کسانی که توانایی مالی نداشتن وام داد و زمین های زیادی رو به بوستان های تفریحی تبدیل کرد.
چقدر خوب.
و باغ های رها شده ای رو که ویرانه بود رو با سبزی و گل آباد کرد. مرگم به گفته مسکویه این گل ها رو از فارس و دیگر شهرها به بغداد آوردن. علاوه بر بغداد مریم آل بویه اقدامات مهمی در شهرهای دیگه انجام دادن. مثلا سد عظیم بند امیر و یا بند عزدی بر رودخانه کر که سبب رونق کشاورزی و منطقه شد.
چه اطلاعات جالبی، ممنون پدر بزرگ.
توی این کتابی که خریدی بعضی از این موارد رو نوشتن.
چه خوب. راستش رو بخواین کتابو من از دوستم گرفتم و مطالعه کردم. بعد از این که اونو خوندم میتونم برای شما به امانت بگیرم اگه خواستین. تو شما که دیگه نیاز به این کتابا ندارین. اطلاعاتتون کامله.
میخوام بخونم. بد نیست.
چش پدر بزرگ. حتما تقدیمت میکنم. الان من میرم آماده بشم پدر بزرگ که با هم بریم خونه خاله.
باشه بریم.
در ایران دوره اسلامی توجه خاصی به ساختار دانش پزشکی شد. به نحوی که دانش پزشکی به شاخه‌های گوناگونی همچون گیاه پزشکی، جراحی، روانشناسی، چشم پزشکی و داروشناسی تقسیم شد. به واسطه توجه ایرانیان به علوم طبیعی در فاصله قرن دوم و سوم هجری منجر به تألیف کتاب‌های گوناگونی از سوی دانشمندان ایرانی گردید. به طوری که علاقه به فقه و ریشه‌یابی اسامی گیاهان جزو تألیفات مطرح دوره اسلامی شد که مهمترین فرایند آن آموزش گیاه شناسی در بین جوانان مستعد بود. همچنین از نخستین مؤلفان عصر اسلامی که خاستگاه یا اصل و نسب ایرانی داشتند و عمر خود را وقف مطالعه و آموزش گیاه شناسی نمودند میتوان به هشام ابن ابراهیم کرمانی مؤلف کتاب الطبات و دیگری ابو حاتم سجستانی صاحب کتاب الزارع اشاره کرد. سهرامند، ارتباط دانش جغرافیا و گیاه شناسی در دوره اسلامی چگونه بود؟
بله، اولا گیاه شناسی یکی از شاخه های علوم طبیعی هست و دانش جغرافیا هم در قالب علوم عقلی می گنجه. یعنی اگر ما یک دایره رو مد نظر قرار بدیم، در این دایره رابطه منوش ایجاد میشه. این نکته ما در دوره اسلامی بسیار مشاهده میکنیم، خصوصا در فاصله قرن دوم و سوم هجری که شخصیت های مثل فارابی و خوارزمی یک نگرش خاصی به جایگاه علوم و تقسیم بندی علوم داشتن و نمونه بارز اون میتونیم به تدوین کتاب های تحت عنوان احصاء العلوم داشته باشیم. اما گیاهشناسی از این منظر برای ما ایرانی ها اهمیت داشت و ارتباطی با جغرافیا پیدا میکنه که بر اساس فرهنگ ایرانی ها و ذهنیت که ایرانی ها داشتن در زمینه درمان و در واقع طول عمر، معتقد بودن که در هر منطقه هر نوع بیماری که ایجاد بشه دارو و درمانش در همون منطقه وجود داره و از گیاهان اون منطقه میشه استفاده کرد. این مسئله باعث میشه که پزشکان ایرانی به این فکر بیفتن که برای معالجه برخی از بیماری ها که در واقع صعب العلاج هستن، بسیار هم بیماری های مهلکی هستن یا بیماری هایی که به صورت اپیدمی گسترش پیدا میکنه و واگیر هستش و بسیاری از مردمان اون خطر از بین میبره، به دنبال کسب دانشی باشن که داروهایی فراهم بشه که بتونن بیماری ها رو در زمان کوتاه و با سرعت خیلی بیشتر برطرفش کنن و در واقع سلامت رو به جامعه برگردونن. بنابراین در این مقطع زمان، خصوصا در قرن دوم و سوم هجری، با توجه به سنت ایرانی اسلامی که شاهدش هستیم و به سفر بسیار تاکید میشد و در سفرها آموزش و در واقع کسب دانش رو تاکید میکردن، میبینیم که بسیاری از جغرافیدانان زمانی که به سفرهای مختلف دست میزدن سعی میکردن نسبت به روحیات مردم اون منطقه و به اضافه وجود داروهای اون منطقه معرفی اجمالی داشته باشن. ما در متون تاریخی و متون ادبی خودمون شاهد مثال‌های متعدد داریم. حتی ما زمانی که به فردوسی مراجعه می‌کنیم و شاهنامه عظیم رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که مسائل و مصادیق پزشکی مطرح میشه و حتی مبنای دانش پزشکی یا گیاه پزشکی و گیاهشناسی هم باز مطرح میشه. در خود کلیت دمنه هم باز می‌بینیم که این مسئله مطرح میشه، چرا که مبنای به دست آوردن کلیت دمنه با سفر اکتشافی هست که برزوی طبیب انجام میده و بنابراین در بُعد جغرافیا و ارتباطش با گیاهشناسی، همونطور که عرض کردم، در قالب جغرافیا معرفی مناطق مختلف و محصولاتی که از هر منطقه به دست می اومده مطرح میشه. برای ازن شنونده شاید مثال میاریم از حکومت اسماعیلی. اگه اسماعیلیان 150 سال بر ایران استیلا داشتن و بخشای از ایران رو تحت انقیاد خودشون داشتن، در درون مایه یک حاکمیت و امپراتوری وسیع مثل سلجوقیان، یکی از دلایل پایدار اینها پرداختن به گیاهشناسی است و در واقع شناخت گیاهان و استفاده اقتصادی از بحث گیاهان هستش که از مناطق مرکزی ایران این اقتصاد شامل اسماعیلیه میشد تا بخش عمده ای از شمال مصر و بنابراین یک جغرافی وسیع رو در این حال که یک حکومت محدود در دل یک امپراتوری بزرگ هستش رو در بر میگیره. خب بنابراین ما میبینیم که در بحث جغرافیا و بحث گیاهشناسی این دو دانش با هم مرتبط هستن، چرا که به دست آوردن هر داروی گیاهی مستلزم شناخت بُعد جغرافیایی هستش و این ارتباط میبایست برقرار میشه و بنابراین در سطح مدارس دوره اسلامی ما میبینیم که در یکی از مصادیق مهم در واقع تدریس و در واقع توسعه دانش پزشکی و حتی جامعه شناسی در اون مقطع زمان این هستش که جامعه شناسی به سبک قدیم نه به سبک جدید،
بله،
این هستش که یعنی در واقع شناخت اقوام و فرهنگ ها، یک فرد میبایست به مناطق مختلف بلاد مختلف آشنایی داشته باشه و به اضافه این که خواص درمانی و داروهای گیاهی اون منطقه رو شناسایی بکنه تا بتونه در واقع تجویزهای درستی رو انجام بده یا در واقع شناسایی داشته باشه به داروهای اصلی و اساسی که از شهرهای مختلف بلاد مختلف وارد یک سرزمین میشه.
با سپاس از توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
اهمیت داروشناسی در اوایل دوره اسلامی در حدی بود که جغرافیدانان و سیاحان علاقه وافری به گیاهان و جانوران نواحی گوناگون داشتند و در بیشتر آثار خود فصولی به گیاهان اختصاص می دادند. نخستین جغرافیدان ایرانی که درباره گیاهان دارویی فصولی نوشته است، ابن واضح یعقوبی و اندکی پس از او ابن رسته است. پس از آن مؤلفان جغرافی نویس برجسته‌ای نظیر ابن حوقل و ابن خرداد به و نیز سیاحانی همچون ابوریحان بیرونی در کتاب مال الهند و ناصر خسرو در سفرنامه‌اش در شرح هر ناحیه از ذکر پاره‌ای از گیاهان آن ناحیه کوتاهی نورزیدند. اما به هر روی مجموعه مکتوبات پزشکان و سیاحان در باب گیاهشناسی در مدارس عالی ایرانی به ویژه در فاصله قرن‌های سوم و چهارم به عنوان مواد درسی به کار می‌رفت و مورد توجه محصلین پزشکی قرار می‌گرفت. دوستان شنونده، تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، همه ی جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. راهی به آبادی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان.